گلخانه.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام بر شما همراهان خوب رادیو فرهنگ، با گلخانه در خدمت شما هستیم. در این برنامه به مدت 30 دقیقه درباره محیط زیست برای شما صحبت خواهیم کرد. موضوع این قسمت از گلخانه جنگل‌های ایران است. درختان و درختچه ها و به طور کلی پوشش گیاهی در حفظ و پایداری خاک نقش مؤثری دارند. در مناطق خشک، فرسایش بادی عامل اصلی تخریب خاک است و در مناطق بادخیز، درختان عامل مؤثری در تثبیت خاک به شمار می آیند. برخی جنگل‌ها مثل جنگل‌های همیشه سبز چندان تحت تأثیر تغییرات آب و هوایی نیستند، ولی برخی دیگر مثل جنگل‌های خزان کننده به شدت تحت تأثیر هستند و همه برگ‌های خود را در هر پاییز از دست می‌دهند. میزان رویش درختان جنگلی وابسته به عوامل متعددی است که شامل نور خورشید، نوع خاک، آب، درجه حرارت و قابلیت ژنتیکی درختان است. بیشتر این عوامل به طور مستقیم یا غیر مستقیم به آب و هوا مربوط می شود. دوستان، شنونده یک گلخانه از رادیو فرهنگ هستید. در این لحظه از شما دعوت میکنم صحبت های خانم فاطمه شفیعی، کارشناس محیط زیست رو بشنوید که درباره قوانین مربوط به محیط زیست صحبت میکنند.
عرض سلام دارم خدمت همه سبزاندیشان عزیز. امروز میخوام در مورد آیین‌نامه اجرایی نحوه انجام معاینه فنی باتون صحبت بکنم که چطور اصلا معاینه فنی چیه و چطور میشه که معاینه فنی برگه صادر میشه و حالا موارد قانونی که مرتبط هست با این موضوع. معاینه فنی همینطور که همه میدونید در حقیقت یک سری آزمایش‌های فنی و بازدیدهای ظاهری برای اینکه اصالت خود رو و همچنین سلامت فنی، ایمنی و زیست محیطی وسیله نقلیه رو تایید بکنه، سنجش و تایید بکنه و اینکه اون گواهی که میدن رو ستاد معاینه فنی میده یا مرکز فنی مجاز صادر میکنن، برگه به متقاضی و صاحب ماشین تحویل میشه، اعتبار معاینه فنی که توی همون برگ معاینه نوشته شده، وسیله های نقلیه چه شخصی چه عمومی و چه دولتی که حالا پلاک های دولتی دارن هم حتما باید برگ معاینه فنی بگیرن. در ضمن هر نوع نقصان یا تغییری در وضعیت ظاهری و فنی وسیله نقلیه که به نوعی باعث کاهش ضریب ایمنی در رانندگی و یا افزایش بیش از حد مجاز گازهای آلاینده هوا یا آلودگی بیش از حد مجاز صدا باشه، این نقص فنی هست و به این خود رو برگ معاینه فنی تعلق نمیگیره. معاینه فنی رو ستاد معاینه فنی رو که یک تشکیلات متمرکز هستش توسط شهرداری ها و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ایجاد میشه، توسط مراکز معاینه فنی صادر میشه. مراکز معاینه فنی مراکزی هستن که اشخاص حقیقی یا حقوقی با رعایت ضوابط و مقررات ستاد معاینه فنی وابسته به شهرداری و یا سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در درون شهر یا برون شهر ایجاد میشن. اما در طول مدتی که برچسب یا برگه معاینه فنی اعتبار دارد، اگر نقص فنی رخ بده مالک موظف است که حتما اون رو رفع بکنه. اینطوری نیستش که حالا چون معاینه فنی داره در طول این مدت نخواد مشکل خود رو برطرف بکنه. و اما اینکه معاینه فنی باید حتما توسط مهندس یا کاردان فنی یا افراد با تجربه ای که گواهی انجام کار از مراجع صلاحیت دار میگیرن صورت بپذیره. دوره‌های معاینه فنی خودروها هم با هم فرق می‌کنه. وسایل نقلیه عمومی مسافربری و باربری در فواصل 3 ماهه یا بیشتر. وسایل نقلیه که متعلق به دولت، نهادهای عمومی غیر دولتی، نیروهای نظامی و انتظامی هستند در فواصل 3 ماهه یا بیشتر و سایر وسایل نقلیه و موتورسیکلت‌ها در فواصل سالانه یا بیشتر. مراکز مجاز معاینه فنی برای وسایل نقلیه که سالم و بدون نقص فنی تشخیص داده شوند برگه معاینه فنی صادر می کنند. اگر ضمن معاینه وسیله نقلیه معیوب باشه یا ناقص تشخیص داده بشه و به هر حال مشکلی داشته باشه، راننده یا مالک می تونه وسیله رو تا تاریخی که در برگ اجازه نامه صادر شده به وی تسلیم میشه به تعمیرگاه یا توقفگاهی که مشخص شده منتقل بکنه و اگر اصالت هم نداشته باشه این مسئله رو به مراجع انتظامی حتما اطلاع میدن. و اینکه مراکز مجاز معاینه علاوه بر هزینه های معاینه فنی یه مبلغی رو هم به عنوان مبلغ ثابت دریافت میکنن و اون رو به حساب خزانه داری کل واریز میکنن. در مورد سایر جزئیاتی که مربوط به برگه معاینه فنی باشه و از مسائل مهمی که راننده های محترم حتما باید رعایت بکنن در برنامه بعدی توضیح بیشتری خواهم داد.
جنگل‌های ایران را می‌توان به 5 ناحیه رویشی تقسیم نمود. ناحیه هیرکانی یا خزری که نوار سبز شمال کشور را تشکیل می‌دهد. ناحیه ایران و تورانی که در مرکز ایران پراکنده شدند. ناحیه زاگرس که جنگل‌های بلوط غرب کشور را تشکیل می‌دهد. ناحیه خلیج فارس که در نوار ساحلی جنوب پراکنده هستند. و ناحیه ارسبارانی که متشکل از گونه های نادر و منحصر به فرد هستند. جنگل های ایران در 5 ناحیه پخش شدند. ایران در بین 56 کشور دارای جنگل در جهان مقام 45 را دارست. جنگل های شمال کشور که به جنگل های ناحیه رویشی هیرکانی و خزری، جنگل های مرطوب و جنگل های صنعتی شمال نیز شهرت یافتند، همچون نوار سبزی حاشیه جنوبی دریای خزر و نیمرخ شمالی رشته کوه البرز از آستارا تا گیلی‌داغی را به طول تقریبی 800 کیلومتر، عرض 20 تا 70 کیلومتر و ارتفاع 2800 متر از سطح دریا پوشانده‌اند. تا کنون 80 گونه درختی عمدتاً پهنبرگ، 4 گونه سوزنی برگ بومی و 50 گونه درختچه‌ای در این جنگل‌ها شناسایی شده که بیشتر آنها از تیپ‌های آمیخته راش، بلوط، افرا و توسکا هستند. دوستان، شنونده ی گلخانه از رادیو فرهنگ هستید. در این لحظه از شما دعوت میکنم صحبتهای دکتر رضوان وطنخواه رو بشنوید که به معرفی متون و گزارش‌های مرتبط با محیط زیست در ادبیات کهن فارسی میپردازند.
سلام و درود. امیدوارم که حالتون خوب باشه. هفته گذشته بخشی از کتاب عتم بیول شراف رو براتون خوندم که درباره تقسیمات زمان و فصول ساله. این هفته بخش دومش رو براتون میخوام بخونم. با من همراه باشید. چه جالب و دقیق است پیوستگی و نظم امور جهان. وقتی از فصل تابستان به فصل پاییز میرویم، از فصل گرم خشک به فصل سرد خشک میرویم که دو فصل از لحاظ گرما و سرما مختلف و از لحاظ خشکی همانند است. وقتی از فصل پاییز به فصل زمستان می رویم، از فصل سرد خشک به فصل سرد تر می رویم که از لحاظ خشکی مختلف و از لحاظ سردی همانند است. وقتی از فصل زمستان به فصل بهار می رویم، از فصل سرد تر به فصل گرم تر می رویم که از لحاظ گرما مختلف و از لحاظ تری همانند است. بدین گونه معلوم شد که از فصل گرم تر به فصل سرد خشک نمی رویم و از فصل سرد تر به فصل گرم خشک نمی رویم. حکمت خالق جل و عزرا در نظم طبایع چهارگانه عالم سفلی یا عالم سفلا، یعنی عالم مادی و عالم پایینی که خاک و آب و هوا و آتش است، بنگر که به همین ترتیب منظم است. زمین سرد و خشک است، پس از آن آب است که خشک و تر است، آنگاه هواست که گرم و تر است، سپس آتش که گرم و خشک است. آب که مجاور زمین است از لحاظ سردی با آن همانند است و از لحاظ تری و خشکی اختلاف دارد. هوا که مجاور آب است از لحاظ تری با آن همانند است و از لحاظ گرمی و سردی با آن اختلاف دارد. و آتش که مجاور هواست از لحاظ گرمی با آن همانند است و از لحاظ خشکی و تری اختلاف دارد. سال نیز چنین است که چهار قسم است. یک قسم بهاری، خونی، هوایی است و یک قسم تابستانی، صفرایی، آتشی است و یک قسم پاییزی، سودایی، خاکی است و یک قسم زمستانی، بلغمی، آبی است. چه پاک است آن که تدبیر امور را به حکمت می کند و به قدرت خیش چنان استوار می کند که خلل و خطا در آن راه ندارد، که از خطا درستی نمی آید و از آشفتگی نظم نمی زاید. بطلمیوس فصل بهار را به دوران طفولیت و فصل تابستان را به دوران جوانی و فصل پاییز را به کهولت و زمستان را به پیری همانند کرده است. بطلمیوس فیلسوف یونان باستانه که معتقد بوده زمین مرکز عالمه و ثابت. حکیمان متقدم و متأخر درباره فصل نخستین سال اختلاف کردند. بعضی ها فصل بهار را آغاز سال گرفتند که در آن هنگام روزافزونی آغاز می کند. به علاوه این فصل تر است و شایسته است که تری آغاز چیزها باشد. بعضی دیگر انقلاب صیفی را برگزیده اند که در آن وقت کمال درازی روز است و طغیان نیل مصر در آن وقت است و شعرای یمانی که پهنای آسمان را می سپرد در این وقت طلوع می کند. شعرای یمانی یه ستاره است که به سمت جنوب و به سمت یمن متمایله. برای همین اسمشو گذاشتن و صفتشو گذاشتن یمانی. بعضی نیز اعتدال خریفی را مناسب دانستند که در آن وقت میوه ها میرسد و بذر میروید. عرب آغاز سال را از پاییز گیرد، زیرا باران که مایه معاش انسان است در این فصل آغاز میشود. بعضی دیگر انقلاب شتوی را مقدم شمردند که در این فصل رودها آنچه را از آن کاسته پس می گیرد و طول بستر آن فزون می شود. این نکته را بطلمیوس کلوزی یا کلوزی در کتاب چهار مقاله و کتاب تغییرات جوی که ضمن آن از وصف ایام سال و طلوع و غروب ستارگان در اثنای هر روز سخن دارد یاد کرده است. سپاس از مهر و عنایتتان. روزتون خوش.
جنگل‌های شمال ایران یا جنگل‌های هیرکانی بازمانده از دوران سوم زمین‌شناسی هستند. علت کم بودن سوزنی برگ‌ها در جنگل‌های هیرکانی، پیشروی نکردن و گسترش نیافتن یخچال‌ها در اواخر دوران سوم و اوایل دوران چهارم زمین‌شناسی در این مناطق است. این ناحیه نوار سبز شمال کشور در گیلان و مازندران و گلستان را در بر می‌گیرد. منطقه هیرکانی آب و هوای مرطوب دارد و متأثر از دریای خزر است. این منطقه از آسترا در گیلان آغاز شده و تا ارتفاعات جنگل گلستان در استان گلستان ادامه می‌یابد. اصلی ترین درختان این جنگل ها پهن برگ هستند. تعداد اندکی از درختان سوزنی برگ نیز در این جنگل ها یافت می شوند. دوستان، شنونده ی گلخانه از رادیو فرهنگ هستید. در این لحظه از شما دعوت میکنم صحبت‌های آقای عبدالرضا باقری، کارشناس محیط زیست را بشنوید که به معرفی پدیده‌های خاص طبیعت و محیط زیست ایران می‌پردازند.
سلام، وقتتون بخیر. یک جایی که آب و هوای خنکی داشته باشه رو بهتون معرفی میکنم که بتونید از زیبایی‌ها و همچنین آب و هوای خوب لذت ببرید. اما این دفعه یکم فرق میکنه. داستان جایی که میخوایم بریم و سفری که میخوایم انجام بدیم با سفرهای عادی تفاوت میکنه. امروز بیشتر میخوام با دوستانی صحبت کنم که توانایی پیاده روی طولانی دارن و دلشون میخواد به قلب طبیعت بزنن و از زیبایی های کشورمون بهره ببرن. ما یک مسیر پیاده روی داریم که من رو بهتون معرفی میکنم و به همراه راهنمای محلی میتونید تشریف ببرید و هم ورزش هست، همین که اکوسیستم های مختلف رو میبینید، از دریاچه، جنگل، کوه تا کناره دریای خزر. برای اینکه سفرمون رو شروع کنیم باید ابتدا بریم به سمت منجیل و از کنارگذر سد منجیل به پشت سد منجیل بریم و به شهر آببر زنجان. توی آببر از ماشین پیاده میشیم و با کمک راهنمای محلی حرکتمون رو به سمت فومن شروع میکنیم. بله، درست شنیدید، فومن در استان گیلان. این مسیر تقریبا 2 روز پیاده روی داره، اما پیاده رویش سبک هست، یعنی که شیب تندی نداره مسیر و آب و هوای بسیار ملایم و خوبی داره. این سفر رو شما میتونید به صورت خانوادگی هم انجام بدید و تقریبا نیاز هستش که لوازم کمپینگ همراهتون باشه که بتونید شب در دل جنگل و در دل کوه چادر بزنید و استراحت کنید. این سفر از نوع سفرهای اکوتوریسمی هست، یعنی اینکه قطعا باید تعداد کسانی که سفر میرن بالاتر از 12 نفر نباشه و کلیه شئونات طبیعتگردی باید داخلش رعایت بشه. شما شب اول رو در ارتفاعات زنجان خواهید گذروند، شب دوم رو در نزدیکی فومن و در بالای قلعه رودخان این شب رو خواهید گذروند که بسیار منظره زیبایی داره. از ارتفاع بالا میتونید قلعه رودخان رو ببینید و روز آخر که راه تقریبا سرازیری میشه میتونید به قلعه رودخان برسید و از مسیر جاده رشت تهران به تهران برگردید. نکته‌ای که در این سفر باید رعایت بکنید این هستش که لباس‌هایی که نیاز هست همراهتون باشه هم باید گرم باشه و هم خنک، چون شب‌هایی که در کوهستان و جنگل هستید هوا خنکه و روزها تقریبا دما به 34-35 درجه میرسه. یک کمی در مورد خوبی این سفر که باهاتون صحبت کنم، مسیر پر از چشم است. یعنی ما وقتی طبیعت گردی می‌کنیم یکی از دغدغه‌هامون این هستش که آب خوراکی سالم همراهمون باشه و میدونید که در کوله کوهنوردی آب خوراکی وزن بسیار زیادی رو تحمیل میکنه به کسی که داره طبیعت گردی میکنه. اما تو این سفر شما تقریبا نیاز نیست آبی همراهتون باشه، به دلیل اینکه به محض اینکه وارد ارتفاعات میشین چشمه های بسیار زیبا و سالم از آب‌های معدنی در حال جوشش هست و میتونید از اونها استفاده کنید. امیدوارم که این مسیر رو تجربه بکنید و ببینید که چقدر با این تفریحات سالم میتونیم هم بدن سالمی داشته باشیم و هم اینکه از زیبایی‌های طبیعت ایرانمون لذت ببریم. ایران زیباست، فقط کافی اهل سفر باشید.
دوستان، به پایان برنامه گلخانه این هفته رسیدیم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم و تا هفته دیگر، خدا نگهدار.
شما همچنان شنونده بخش دوم برنامه ها از شبکه رادیویی فرهنگ هستید.
تو این تبدیل ها آمد، نه همون ماند و نه دریا، چه دانم من دگر چون شد که چون غرق است، که چون غرق است در بی که ظالم های بسیار است، چه ظالم های بسیار است، لیکن من نمیدانم که خوردم از دهان بندی در این دریا، در این دریا کافی افیون
سالها پیش من از یکی طلبکار شدم، مبلغی بود و چندین بار مراجعه کردم و گفت که ندارم بدم و من ناراحت بودم از اینکه چرا پولم رو نمیده. خدا رحمت کنه امواتتون رو. مادر گفتن که علیرضا ما راحتش کن، نداره مادر، نرو سراغش، اذیت نشه، خجالت میکشه، من مراحتش کن. و من مراحتش کردم. قریب به یک سال و اندی گذشت بعد از اون من بدهکار شدم به یکی، مراحتمو کرد. بعد یک سال و نیم به پای من صبر کرد. وقتی که پولشو بهش دادم گفت که من برادر خودم رو زندان انداختم، نمیدونم چرا به پای تو صبر کردم. هر کاری بکنیم بازتابش رو در زندگیمون خواهیم.